دادم.
بله.
در رابطه با چند تا نکته خیلی مهم و من گفتم عزیزانی که میخوام برن توی طبیعت، اولین چیز همون چیزی که گفتم، هواشناسی چک کنید قبل از ورود به طبیعت. خیلی راحته، شما حتی به فارسی بزنید، مثلا هر جاییو بزنید، به راحتی شما میتونید اطلاعات لازمو به دست بیارید. حتی اگر مثلا میخوایم بریم مثلا قله خلنو، اگر زدین پیدا نکردین بزنید قله دماوند، بزنید چون قله دماوند دیگه بالاتر از اون دیگه نزدیکن همه اینا، مثلا شاید از نظر فاصله هوایی شاید مثلا حدود 30-40 کیلومتر باشه و به راحتی شما میتونه ارتفاعات مختلف دماوند، حالا عزیزانی که توی تهران هستن و دارن صدای ما رو میشنون، به راحتی میتونی اطلاعاتو به دست بیاری، یا اطلاعات روستا رو به فارسی بزن. اکثر روستاهای ایران رو شما فارسی بزنی، شرط آب و هوایی میتونه به شما.
من سوال امروز رو بگم پرویز جان. ما معمولا یه چالش داریم، صدای یک زیستمنده که من اینجا گذاشتم، مهندس خیلی نجاد امروز با ما همراه هستن، چیکمش هم یکم درد میکنه، براش آرزوی توفیق و سلامتی دارم، و آقای مهندس آبدیان هم هستن، مشغول هماهنگی مهمونای تلفنیمون هستن. ما دیروز یه صدای پخش کردیم خانم شهرامپور. بله. امیدوارم اول اون صدا رو برای من بذارن. رابی شدلاک اسمش اونجا که من گذاشتم حتما الان پخش میکنم. این رابی شدلاک رو دیروز ما پخش کردیم واسه عزیزانی که صدای ما رو شنیدن، و امیدوارم اسمش هم درست گفته باشم. اون اسمش رو نگفتیم تو برنامه، خیلی ها زنگ زدن گفتن اینه فلان، پیامک فرستادن، نه دیگه وقتمون نرسید. فکر کنم تو اسم تو اسمش رو تو برنامه محل ما گفتن، پنجشنبه بعد از برنامه ما محل ما
سوالات زیاد بود دیگه.
محل ما راجع شهرداری کار می‌کنه، هرچند که ما تو هیته مونیتیز با شهرداری ها تماس داریم، ارتباط داریم. دیروز هم راجع قطع درخت‌ها صحبت کردیم، قطع درخت‌های منطقه محمودیه، برامون هم خیلی تلفن فرستادن، نمیدونم پیامک فرستادن. یه صفحه‌ای داریم به نام پیپردیسان. پرویز جان پی پردیسان ما
توی
نه با اون، آره با اون هم اسممون، تا اسم برنامه اون پارک پردیسان دیگه، و ما تو اون صفحه مجازیمون مردم برامون عکس، فیلم، گزارش، انتقاد، پیشنهاد، سوال، همه چی میفرستن. لطفم کردن تا الان 430 نفر توی مدت خیلی کوتاه ما رو همراهی کردن، دنبال کردن ما رو. ولی اگر ببینیم که حالا مردم زیاد اقبالی نشون نمیدن، تعداد کم و اینها، و چون شرط گرفتاریش هم زیاده، چون باید همه سوالا رو جواب بدی، با مردم همراه بشی، انتقاد پیشنهاداشون رو پخش کنی اینها، شاید یواش یواش مثلا فقط منتقل بکنیم به همین تلفن و پیامک، چون واقعا مدیریتش تو این شرط دست تنهایی و بدون هزینه و اینها واقعا برای من خیلی مشکله، و همه اینا به صورت شخصی داره ادامه پیدا می‌کنه، درسته که مربوط به برنامه میشه. اینه که اگر یواش یواش ضعیف شدیم توی پیپردیسان، از دست ما ناراحت نشیم، مگر اینکه تعداد فالوورامون یا دنبال کنندهامون انقدر بالا بره که این در واقع اشتیاق رو، این انگیزه رو برای ما ایجاد بکنه که حتی اگر شده با هزینه‌های خودمون این سفر رو ادامه بدیم، چون الان با این تعداد دنبال کننده که داریم اگر ادامه پیدا کنه آنچنان تاثیرگذار نخواهد بود. از من از دوستان عذرخواهی میکنم، حضور شما همیشه پربرکت و تاثیرگذار، منظورم اون صفحه اجتماعی هستش. به هر حال برای آموزش‌های محیط زیستی و تاثیرات زیست محیطی نیاز هست که تو صفحه اجتماعی دنبال کننده و همراه کننده زیاد باشه، مثلا تو اون صفحه اجتماعی که ما هستیم.
بله، اینجوری هم بیشتر دیده میشه، هم اثرگذارتره. بله. آقای عربشیرزی، صدای زیستمندی که گفتید آماده پخش؟
بله بشنویم. سعید جان بشنویم صدا رو. این صدایی که میشنوین زیر صدای من هست که یه مقدار سعید جان الان تقویتش میکنه، این صدای یکی از مرغابی های ایرانه. سعید جان پوی جان میشنوی تو؟ انگار یه نفر داره ادای کلاغ در میاره. خب اولش آقا این صدا میشه. این یکی از نایابترین هاست، بسیار هم ارزشمنده. اسمش آنقوته.
آنقوت
این بزرگم هست. آره میتونی صحبت کنی هر وقت خواستی. پرویز مگه میشه صحبت کنی؟ آره چرا نمیشه. یک مرغابی بزرگ جسته است، گردن سفیدی داره، بدنش بلوطی رنگه، و دور چشماش هم تقریبا کرم رنگ باید باشه، دم مشکی داره، و پاهاش هم تقریبا یک صورتی تیره، خیلی جالبه، خیلی خوشگله، حتما بزنید.
صداش هم قشنگه.
توی چیز توی اینترنت آنقوت،
آنقوت
آره آنقوت هستش. من اینو توی چیز دیروز توی یه شبکه اجتماعی برای محمد حسین فرستادم که راجعش توضیح بده، یادمون رفت اصلا، کلا انقدر مطالب زیاد بود. پس این صدای آنگوته. آنگوس رو برید تو صفحه اینترنت جستجوی کنید، راجعش بدونید، اگر جایی رفتید بدونید. یکی از گونه‌های در خطر انقراض تو لیست IUCN هم هست، لیست قرمزش هم هست، باید حفاظت بشه. تو رو به خدا هر چی می‌بینید با گوله نزنید. مخصوصا این دوستان بومیمون، عزیزایی که تو مناطق بومی زندگی میکنن و حق هم دارم، اینجا مال ماست، اینجا ما زندگی کردیم، آب و خاک. آره مال خودتونه، برای خودتون حفظ کنید، برای خودتون حفظ کنید، هیچ مشکلی نیست، ولی حفظش کنید، حفظش کنید، داشته باشید این گونه رو. هرچی میبینید از دم گوله رد نکنید. صدایی که امروز براتون میخوام بذارم به عنوان چالش، صدای دومیه، رو همونجا گذاشتم. نگاه بفرمایید، دو متخصص ما داخل استدیو الان داریم، مهندس سعید خلیل نژاد و مهندس آبدیان هستن، یه متخصصم تو بخش ارتباطات داریم، یاسر کتاییان هست، مهربون بخشمونه، اصلا کارشناس عشق یاسر. هر کی صداشو میشنوه از شنونده عاشقش میشه، انقدر این پسر خوبه، مهرب مرد دیگه، فرزندان گلی هم داره، خدا خودشو خانوادهشو حفظ کنه. اما راجع به سفر صحبت میکردیم و اینکه اصلا سوال امروز ما خانم چیه، سوال اصلیمون، ما از مردم میخوایم اگر تو سفری رفتن و تو این سفر دوچار چالش شدن، دوچار بحران شدن، این خاطرهشو امروز برای ما بگن، بگن چجوری خودشون رو نجات دادن، چجوری از خطر دور افتادن. تو طبیعت رو دارم میگم، تو طبیعت و طبیعت گردی و تو جاده اگر سفر میکردن، بالاخره اونم طبیعته. یه کلیپی من دیدم، تو یکی از این
مطلبی بگم،
حتما یادت نره بنویس یه گوشه ای. یه کلیپی دیدم بچه‌ها، حتما آماده صدا میشنم، صدای دوم، طرف داشت از جاده حراز رد میشد، با چشم داشت میدید جاده داره ریزش میکنه. همین هفته که گذشت جاده حراز بسته بود 4-5 روز به خاطر ریزش هایی که افتاده بود شده بود. سنگای بس نه باز شد، بازگشایی شد، اعلام کردن بازگشایی شد. آره سنگای بسیار بزرگی افتاد، حالا امکان داره سیل بیاد باز این اتفاق مثلا بیفته، ولی چنان این سنگا بزرگه، شاید اندازه مثلا استدیویی که ما الان هستیم، مثلا استدیوی ما چیزی فکر میکنم در حدود 17-18 متر مساحتش باشه، 20 متر مساحتش باشه، یه همچین مساحتی یه سنگ بزرگی رو فکر کن از بالای کوه توی جاده حراز داره میاد پایین. راننده میگیم که وایسا وایسا نرو، کوه ریزش کرده. امرهایی که راننده اونجا بودن، من میخوام بگم اگه از این خاطرات دارید، اگه از این داستانا دارید، به ما بگید چی شد، چجوری خودتون از خطر دونه گردشتین. پرویز جان چی میخواستی بگی؟
من میخواستم بگم که یکی از هشدارهایی که واقعا همه باید رعایت بکنه که هیچ وقت و هیچ وقت در کنار رودخانه ها چادر و اتراق نکنید.
درود
چه هشدار سیل داده باشن چه نداده باشن،
حتی نداده باشن. ما همین چند سال پیش، نمیدونم یادتون هست یا نه، پل خواب جاده چالوس سیل اومد، همین 3-4 سال پیش، و متاسفانه ما تعداد از هموطنامون رو بعد از دست دادیم.
آتش نشانی راه افتاده تو همین پل خواب دیشب پریشب، باورتون نمیشه، به مردم با بلنگو داشت میگفت تو رو خدا از این رودخونه فاصله بگیرید. مردم رفت و نشستن بیخ رودخونه. این همه هشدار و داستان و صحبت.
مطلبی که من میخوام بگم اینه که دقیقا اون روزی که سیلاب اومده به پل خواب، هوا صاف و آبی، ولی چرا سیل اومده؟ چرا سیل اومده؟
من یه بار هست دکتر زاره رو که میشناسی، دکتر زاره، پروفسور زاره، در واقع زمینشناس و استاد پژوهشکده زلزله هستن، استاد دانشگاه هم هستن. ایشون به من میگفت که عرب شیرازی تابستون پارسال یا پیارسال بود، برف های روی کوه آب میشه در اثر گرما، کوه دماوند،
بله بله،
یه سیل وحشتناکی از اون بالا راه میفته میاد پایین. این سیلی که میاد از چند تا روستا رد میشه، یکیش بلده بوده، بلده دوچار سیل میشه،
یوش بلده
بله، و این سیل رو ایشون تصویر برداری کرده، یه چیز وحشتناک. کوچه‌ای که منتهی به شیب سربالا بود، خیابونی که منتهی بود به کامل به عرض اون، حجم بسیار بالای آب، سعید خلیل نژاد شنوندگان عزیز، حجم بسیار بالای آب، خانم شهرامپور از این خیابون، من ماشینا رو با خودش برداشته بود آورده بود پایین. و حرف پرویز فراموش نشه. پرویز چرا سعی
من عادت داره همش تو وسط حرفای من میپره، نمیدونه من حرفام تموم بشه،
گریه نداره که الان بگو دیگه.
من داشتم اینو میگفتم که شما حتی ببینید بالا سرتون هوا آفتابی، نه با اتراق کنی، همیشه گزارشه هوا
کنار رودخونه اتراق کنی،
بله کنار رودخونه. حالا چه اتفاقی افتاده دقیقاً بالای همین پل خواب، یه روستایی دارم به نام مورد، و روی ارتفاعاتش که میره میخوره به سری قله های مثل قله منار و نمیدونم پهنسار و تو مناطق،
بله بله،
و روی ارتفاعات بارندگی شدید و رعد و برق در صورتی بالا سر ما فکر کنم آفتابه ها، ولی رو ارتفاعات بارندگی شدید اومده.
خب
برای همه میگم گزارش شده هواشناسی با دقت بخونید. شما اگه یه ذره با دقت بیشتری عددان نگاه بکنن، رو ارتفاعات بارندگی و رعد و برق شدید بوده، از روی کوه سیلاب شروع شده و این ور که ملت نشسته بودن و چادر زده و همه رو با چادرهاشون جمع کرده برده، و این خیلی خیلی مهمه. و این عزیزان حتما شنوندگان عزیز که هم صدای مورد رو میشنون، به هیچ عنوان در کنار رودخانه، حتی اگر هوا صاف و آبی بود و لکه ابرم نبود، در کنار رودخونه مخصوصا اتراق شبانه نکنن. حالا تیروز تو میبینی فرار میکنی، ولی
روزم خیلی
تو
سخته تو وقتی اتفاق آره
بیفته.
پس ممنوعه اتراق در کنار سواحل رودخانه، کاملا
ممنوع.
حریمی که بعد نسبت رودخانه رعایت بکنیم چند متره؟
ببین هر چی دورتر بهتر، یعنی توی چون روی فاصله
و تو ارتفاع باشی،
روی ارتفاع با یه فاصله مکانی شما بخوام که اگه سیلاب اومد شما رو تهدید نکنه.
تو همین سیل اخیرم هم دیدیم خیلی تصورشون این بود که حالا با ماشین وایساده بودن داشتن سیل رو نگاه میکردن و اصلا فکر نمیکردن که سیل برسه به جایی که اونو وایساده.
دقیقاً،
ولی
دقیقاً.
یک دفعه وسیع‌تر شد.
یه اشتباه بزرگی هم که از خانم شهرانپور اینه که خیلی‌ها فکر می‌کنن ماشینشون قدرتش از سیل بیشتره.
آره،
کارشناسا میگن حتی اگر ارتفاع آب سیل، ارتفاع خود سیل، عمق سیل 30 سانتی متر هم بود، به هیچ عنوان فکر نکنید ماشینتون جای امنیه، چون با عمق 30 سانتی متر میتونه ماشین شما رو جابجا بکنه.
بله.
دیگه ببین وقتی عمق آب در سیل به 50 سانتی یه متر برسه یا بیشتر، ببین چه قدرت عظیمی. حالا چرا این قدرت رو داره؟ برای اینکه سیل همه چی رو در راه خودش جمع میکنه و تبدیل به یه چیزی میشه شبیه سرب مایع، یعنی جرم حجمی آب بالا میره، آب دیگه وزنش خیلی بالا رفته، منتها چون قدرت حرکت این خیلی بالاست، شما تصور بکنید چیزی شبیه به سرب داغ، حالا سرب داغه، حالا سرب سرد تصور بکنید، با حجم بسیار بالا داره میاد سمت شما، نه خودروی شما، حتی خیلی از اماکن رو با خودش میبره. این خونه‌هایی که سر راه سیل میمونن به خاطر اینکه سیل از کنار اینا عبور میکنه. امامزاده داوود اگر میدید اماکن اونجا، اماکن متبرک اونجا تخریب شد، سیل زده از در اصلی خود جایی دیدن. که بقعه قرار داره خارج شده.
بله، بله.
به ارتفاع 3-4 متر فقط گل جمع شده. امدادگری که رفته بود اونجا کمک کنه دید اصلا امکان نداره اونجا بشه پیاده رفت، خودش داره تو گل غرق میشه. بعد دست دادن که روسا رو تخلیه کنن. میخوام بهتون بگم سیل رو جدی بگیرید، پرویز درست میگن؟
دقیقاً 100% هم اینجوری.
سیل رو جدی بگیرید، برای مبارزه با سیل، برای اینکه قدرت ماشینتون رو نشون بدید. حتی دو دیفرانسیل تو کرمان یه آقایی با 4 نفر سرنشین تو یه دونه پاترول 4 در وارد سیلاب میشه. سعید آقای اسماعیل خان و شنوندگان عزیز، با تمام سرنشین میره زیر سیلاب، با تمام سرنشین، فقط یه نفر از اونا که تونسته بود از پنجره خودش رو بیاره بیرون تونسته بود برسه به ساحل، یعنی آب آورده بود یه جا رو گرفته بود وایساده بود، یه ریشه‌ای بوده، چیزی بوده گرفته بود به عنوان تکیگاه وایساده، ولی کل اون ماشین غرق شد تو سیل، سیل اونو چپ کرد و آب به سرعت وارد محفظه ماشین شد. شما چقدر مگه نفس و قدرت داری که تو ماشینی که داره قوطه‌ور تو سیل داره ملق می‌خوره بتونی خودت رو نجات بدی؟ همه فکر می‌کنن من اینقدر قویم نه تنها خودم نجات دادم بقیه‌رم نجات دادم، اینجوری نیست آقا، از ماشینت بیا بیرون. تو همین کلیپ‌هایی هم که نشون دادم مردم غافلگیر شدن، یارو فکر می‌کنه چیزی نیستش که الان یه پراید وایساده و یه پژو وایساده و یه پژو اونورتر، سیل که اومد اینا جای فرار داشتن، اینا بچه تو ماشین بود هنوز، خانم شهرانپور
بله، بله.
اقوامشون، خانمش انقدر جیغ میزد بیا بیرون بیا بیرون، ماشینو ول کن ماشینو ول کن. خب الان همه چی هم گرون، مردم سخته براشون دوباره تهیه اون، خسارت جانی و مالی میبینن، ولی خب خسارت جانی خیلی بدتر از مالیه برادر من، شاید اون مادیات جبران بشه ولی جونت از دست میره، بیا بیرون اون ماشینو ول کن. فرصت داشتن فرار کنن و پرویز جان، فرصت داشتن فرار کنن، شنوندگان عزیز اهمال کردن.
همون جایی که بدید من میخوام یک کتاب دیگه هم معرفی کنم.
حتما کتاب دیگه خیلی خوبه معرفی کنم. فقط اجازه بده یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان. اجازه این صدای دوم آماده است چالش. اینم بشنویم با اجازه شما. صدای دوم رو آماده کردم. این صدا رو هم بشنوید. امروز قراره مردم این صدا رو هم به ما جواب بدن. غیر از اینکه هر چی دوست دارن به برنامه بگن راجع به محیط زیست طبیعی، این صدا است. گوش کنید. این صدا رو باید تشخیص بدید صدای چیه. یه مقدار شاید سخت باشه، راه نمایی که میکنم در طول برنامه. اینا یه گروه هن ها، میکروفون به این یکی نزدیکتر بوده، دوروبرشون همه هستن، اومدن مهمونی توی یکی از رودخونه ها و این صدای قالب به خاطر که میکروفونه بهش نزدیکتره. سعید الان فهمیدون که زیست فهمیدون یکی از کسایی که خیلی زیر اینجا تشخیص میده سعید خیلی اینجا اما آقای احمدی میره زنگ میزنه بهش سلام میرسونه. احمد رضا میر
رسیدن. آقای احمد رضا
گفت سلام رسوندن.
بله بله. خب فراموششون نمیشه.
سعید جان با اون سلیقه قشنگی که داری من موسیقی گذاشتم. یه موسیقی یه چند تا پیامک بشنویم از خانم شهرامپور. اگه تلفنم آماده است یاسر فرستاده چند تا تلفنم گوش کنیم. آماده ای سعید عزیزم؟ فقط بهتون بگم ببین آخرش داره به صدای مرغابی میزنه. گوش می‌کنی؟ این پرنده مونم آبزی هست. من دارم راهنمایی می‌کنم. خب اگه آماده هستیم خانم پیامک داریم.
بله بریم سراغ پیامک.
راستی سامانه رو اعلام نکردید، سوالو نفرمودید، لطفا اینا رو بگید.
بله سامانه و شماره تماس رو اول برنامه گفتم، ولی باز هم اجازه بدید هم سوالو بگیم خدمت مردم، همین که بگیم از چه طریقی میتونم به این سوال پاسخ بدم. برای ما بگید که اگر توی سفر تا به حال دچار چالش و بحران شدید خاطرش رو امروز بیاین برای ما تعریف بکنید. این که با صدای خودتون از طریق تلفن بگید قطعاً یه لطف دیگری داره، قطعاً جالب و جذاب‌تر. و حالا از طریق پیامکم بفرستید، من اینجا خواهم خوند. 22-65-24-65 و 22-65-24-66 راه ارتباطی ما از طریق تلفن 30094 هم سامانه پیامکی ماست. آقای عربشویزی چند تا پیامک ها رو هم بخونیم یا اینکه بریم به سراغ شنیدن موسیقی؟
بریم سعید جان یه موسیقی برای ما بره ببینیم که ما در واقع تلفن داشتیم. سعید تلفن فرستاده زیاسه فکر کنم تلفن
بله، هم آماده.
خب موسیقی اول بریم لطفا بشنیم موسیقی رو.
بریم بشنیم.
خب پرویز عزیز ما در ادامه حتما راجع به ایمنی سفر بیشتر صحبت می‌کنیم. اون کتابم یادت نره اینا رو به مردم معرفی می‌کنم.
مخاطب این کتابه، من معرفی کردم این کتاب در رابطه با اسم کتاب هم مخاطرات سفر و بیماری‌های شایع و این دقیقاً شما من در مورد خوبی‌های سفر گفتم، ولی خب این در مورد مخاطرات سفر
و
که و بیماری‌های شایع.
انتشارات کجا؟
آقای مرتضی نادی ننوشتم انتشارات کجا، ولی می‌دونم آقای مرتضی نادی اصلا خودش از
مرتضی نازی
نادی
خب نویسنده کتاب
و بچه‌های نجات کوهستانه و خیلی از بچه‌های هلال احمره و اطلاعات خیلی خوبی میتونه به ما بده.
بله خیلی ممنون از معرفی این کتابه. ما خیلی خوشحال میشیم که این اطلاعات به مردم بدیم.
بله.
مردم میتونن این کتاب ها رو تو اینترنت جستجو کنن و در واقع پیدا کنن، انتشارات رو پیدا کنن، تهیه بکنن. این کتاب مال زمان، حتی شما تو خونه تنها هستید هم از تصاویرش لذت میبرید هم از مطالبی که داخلش هست.
توی شهر کتاب، شهر کتاب میشه هم کتاب صد مسیر گردشگری، صد مسیر طبیعت گردی ایران رو پیدا کرد، هم کتاب مخاطرات سفر و بیماری شایع آقای مرتضی نادی رو میشه پیدا کرد.
بله بله،
هم فصلنامه بله. گیلگمش داره هم.
خیلی ممنونم. بریم
بریم بشنویم برمیگردیم. چند از پیامک های شما رو با هم دیگه بخونیم. خانم ریشهری از بوشهر نوشتن سلام به موجه گرامی و کارشناسان محترم و همه دوستان محیط زیست، شنونده و همراه شما هستم. خیلی ممنونم که دارید ما رو میشنوید و اینجوری هم هماهنگید با ما، در تعاملید با برنامه پارک پردیسان.
آقای
آقای احمد رضا میر نوشتن که تصور کن اگرچه تصورش سخته، کتابی که توی دستت و داری با لذت ورق میزنی و میکنی محصول کود انسانی و حیوانی و اینها باشه. بله این همی صحبتیه، ولی خب به این فکر کنید که کلی درخت در واقع از قطع شدنشون جلوگیری میشه و اینجوری محیط زیست حفظ میشه دیگه. به جنبه‌های مثبتش فکر کنید. آقای خانم حریری نوشتن که حدود یک ماهه که دیگه کیسه های نایلونی معمولی عرضه میشه، میخواستم خواهش کنم پیگیری بکنید. فکر میکنم که پیامک اولتون به دست ما نرسیده، چون قطعا نیاز به توضیحات بیشتریه. کجا داره این اتفاق میفته؟ قبلا بوده؟ الان چیه؟ اگر که صدای منو میشنوید حالا یا تماس بگیرید توضیح بدید سوالی که داشتید و دغدغتون رو، یا یعنی اینکه از طریق پیامک ادامه صحبتتون رو بفرمایید.
دوستم عاشق پرستوهاست، عاشق سایه های گردوهاست. او دلش در میان باغچه ها وسط ازدحام شبوهاست. دوستم رابطه گیاه و من دوستان تمام رندوهاست. او به خوشبختی دو ماهیگیر عاشق جستجوی پاروهاست. وقتی از دست ها پیامی نیست نگران مسیر آهوهاست.
خانم رئیسی عزیز چه شعر زیبایی رو انتخاب کردین، چقدر با احساس خوندینش و ممنونم که احساس درونتون رو اینقدر خوب به ما هم منتقل کردید. اما یه پیامک دیگه هم براتون بخونم. 935 آخرش 7931 گفتن که سلام، باران دیشب باعث شد ما از ساعت 7 تا 4 صبح آب و برق نداشته باشیم در روستای حسین آباد ربات کریم و ماموران اداره برق ربات کریم واقعا تا صبح تلاش کردند تا برق وصل بشه و خواستم که از همینجا از طریق رادیو تشکر بکنم از ماموران دلسوز اداره برق ربات کریم. باریکلا به شما که قدرشناسید، زحمات رو دیدید، بیان کردید و حواستون به این هستش که تلاشای آدم‌های دیگر رو ندیده نگیرید. آقای صحرایی نام زیستمندی که به عنوان چالش صداش پخش شد و گفتن و حد زدن و نوشتن که به نظر من صدای اردک وحشی پخش شد. ببینیم بقیه چی میگن؟ خانم رئیسی از شهر کرد گفتن که به نظر من صدای پلیکان بود. خانم ریشهری هم گفتن به نظر من صدای هواسیل بود صدایی که پخش شد. یه پیامک دیگه هم بخونم. گفتن سلام، من جابر نجات هستم. چند سال پیش وقتی میرفتیم اصفهان توی راه ماشینمون پنچر شد و ما هم کاری نمیتونستیم انجام بدیم، چند تا پلیس اومدن پنچری رو گرفتن و ما حرکت کردیم. خدا خیرشون بده، هنوز دعاشون میکنم. واقعا اینجور وقتا کسایی که به کمک آدمیان مثل فرشته های خدا، آدم نمیدونه اینا از کجا اصلا پیداشون شد، رسیدن اومدن به ما کمک کردن و امیدوارم که این پلیس ها هر جا اصلا خود حفظشون بکنه و اطمینان داشته باشیم. اگر که جایی دیدیم توی جاده کسی گیر کرده، مسافری بین راه درمانده شده، مطمئن باشیم کمکی که میکنیم قطعا جای دیگری در زندگی به خودمون حتما حتما برمیگرده. حواسمون به خوبیامون باشه که انتشارشون بدیم. ده و 25 دقیقه و 17 ثانیه هست. اینجا پارک پردیسان رادیو تهرانه.
گفتگوی امروز. آقای مهدی نبیان، کارشناس ارشد محیط زیست، مستندساز و پژوهشگر، سلام و درود به شما، روزتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمتتون و خدمت مردم شریف ایران.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. امروز روز جهانی ببره، مثل این که درست آقای نبیان؟
دقیقا.
و شما میخواین که راجع به ببری که حالا این روزا خیلی هم تعدادش داره کم میشه و متاسفانه رو به انقراض هست با ما صحبت بکنید، ما آماده شنیدن.
بله، عرضم به حضورتون که ببینید ما در جهان، در واقع جمعیت جهانی که سرشماری میشه توسط دولت هایی که در سرزمین هاشون ببر زندگی میکنه، آمار جدیدی که در سال 2022 توسط در واقع اتحادیه جهانی محیط زیست که وابسته به سازمان ملل هست اعلام شده، این هستش که شرایط ببر در جهان نسبت به سالهای گذشته کمی رو به بهبوده. یعنی در واقع اون روند کاهشی جمعیت که در دهه گذشته باهاش روبرو بودیم به خاطر در واقع آموزش هایی که به مردم داده شده در زیستگاه ها، تلاش هایی که توسط محیطبان ها در سراسر جهان اتفاق افتاده، شرایط رو به بهبودی هستش. الان میخوام در مورد خود ماجرای ببر ایران هم من یک صحبت کوتاهی داشته باشم.
بفرمایید.
ببینید در واقع گونه ببری که ما داشتیم یا همون ببر مازندران که در سواحل شمالی ما زندگی می‌کرده، در واقع حاشیه دریای خزر که از نزدیکای اطفالم بگیم شروع میشه به زیستگاهش و پارک ملی گلستان، آخرین دونه‌ای که ازش شکار شده مربوط به سال 1333. وزن ببر ما نزدیک به 350 کیلوگرم میرسیده. الان ازش یه چند تا دونه تخته پوست فقط باقی مونده. محققان که تحقیق کردن روی این پوست ها از روی در واقع تبارشناسی ژنتیکی که انجام شده به این نتیجه رسیدن که در واقع این یک مقاله ایه که معتبره و پابلیش شده، چاپ شده در واقع جای معتبر جهانی.
بله.
یک میگه که ببر مازندران در واقع منقرض نشده. این ببری که ما از دست دادیم تفاوتی با ببری که الان در محدوده سیبری داریم نداره. یعنی در واقع همونطوری که ما الان شیر ایرانی در کشور ما منقرض شده، اما الان نزدیک به 350-400 تا دونه از شیر ایرانی در شبه قاره هند در پارک ملی گیر هندوستان اونجا زندگی میکنن. ببرمون هم به همین صورته. یعنی برخی از محققینی که جدیدن کار کردن و از روی در واقع تبارشناسی ژنتیکی معتقدن که ببر ما درسته که در سرزمین ایران منقرض شده، اما این گونه از صفحه گیتی پاک نشده. همون ببر سیبریه که در واقع اینها با همدیگه یه قلمروی داشتن، بعد به تدریج این قلمرو هم جدا شده و دو جمعیت جدا از هم بودن، که ببر ما به خاطر در واقع شکار مفرد از بین رفتن زیستگاه، ورود چای به ایران و تبدیل زیستگاهش به مزارع چای و شالیزار، این از بین رفته. الان موضوعی که هستش اینه که یک تلاشی صورت گرفت در سال 89 برای اینکه مجدد ما توی کشورمون ببر داشته باشیم، یک تلاش ناموفق. درسته که بهتره که ما خیلی از گونه‌هایی که در حال انقراض هستن روشون سرمایه گذاری بکنیم، اما اون زمان این شرایط پیش اومد که ما بتونیم در واقع وقتی که کشور روسیه میخواست از ما پلنگ بگیره برای اینکه بتونه جمعیت پلنگ خودشو که منقرض شده رو احیا کنه، اون زمان ایده ای مطرح شدش که ما هم در ازاش دو تا ببر بگیریم.
عملی شد؟
بله؟
میگم عملی شد؟
داستان از این قراره که به خاطر عجله زیادی که کشور روسیه داشت اون زمان، چون نزدیک بازی‌های المپیک زمستانی سوچی بود، خیلی سریع و از اونجایی که فکر می‌کرد که شاید ایرانی‌ها منصرف بشن از اینکه پلنگ بهشون بدن، خیلی سریع ببر رو فرستادن ایران که با همون باکسایی که ببر رو فرستادن بتونن پلنگا رو با خودشون ببرن، که همین اتفاق هم افتاد. اما این باعث شد که سازمان محیط زیست هیچ گونه آمادگی برای اینکه زیستگاهی آماده بکنه واسه ببرا نداشت و این ناچار شدن که ببرا رو ببرن به
ظاهرن ببران باغ وحشی بوده. بله
بله. و این ماجرا به اینجا انجامید که خب از اون طرف هم شرایط قرنطینه درست در باغ وحش اجرا نشده بود.